الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان ورشادة روح أطهر أول مظلوم عالم آقا أمير المؤمنين وأول مظلومة عالم زهراء مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل الفرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما بعد از این که برای حضور قلب چه موانعی در کاره و موانع بررسی شد، به خود راه کسب حضور قلب رسیدیم. در تتمه بحث دیشب عرض کرده بودم حضور قلب ذو مراتبه، مراتب متعددی داره که بعضی از مراتب برای افراد عادی امکان وصول نیست الا این افراد عادی خود را بالا بکشند، ظرفیت لازم را به دست بیارن، لیاقت را به دست بیارن تا بتونن به اون مراتب بالا دست پیدا کنن. من در بحث دیشب یه تنظیری کردم حضور قلب و به آیات شریفه قرآن که چطور بعضی ها از قرآن فقط حظشون از ظواهره، بعضی ها حظشون از ظواهر و اشارات قرآنه، بعضی ها حظشون هم ظواهره هم اشارات هم لطائف قرآنه و انبیای عظام از حقایق قرآن بهره‌مندند. انسان تا در مرحله عوامه فقط از ظواهر بهره‌ای داره، اگر اومد بالاتر در مرحله خواص داخل شد او از اشارات هم بهره‌منده، اگر باز اومد بالاتر جزء اولیاء الله شد از لطائف هم او بهره‌منده. در بحث ما هم حضور قلب در نماز ذو مراتبه. انسان اگر بناست به مراتب بالاتر دست پیدا کنه باید خود را بالا بکشه، اگر بالاتر رفت خب تب بالاتر رفتن یعنی لیاقت بیشتر کسب کردن، یعنی ظرفیت عالیتر به دست آوردن. خب تب وقتی ظرفیت بالا بره لیاقت هم بالا بره اون ادراکات هم بالا میره و لذا حظ او هم بیشتر میشه. قبل از این که در حضور قلب بریم که دیشب عرض کردم به دو قسم تقسیمش کردم، حضور قلب در عبادت و حضور قلب در معبود. دو تا مقدمه هست، به این دو مقدمه عنایت کنید تا انشالله با بیان این دو مقدمه اول وارد حضور قلب در عبادت بشیم بعدم در معبود داخل بشیم. اما مقدمه اول و مقدمه دوم هر دوتا امر اعتقادیه. ما اول پایه ها را درست کنیم، اما مقدمه اول اعتقاد ما بر اینه ذات اقدس الله وجودی است بی‌نهایت و حدی برای اون ذات اقدس نیست، زیرا حد مال ممکنات و آنچه ممکنات دارای صفاتند در حق تعالی اون صفت نباید بیاد و رضا ما که از ممکنات هستیم محدودیم. ذات اقدس الله بی نهایته و چون ذات اقدس الله بی نهایته و ما محدودیم، محدود درک بی نهایت نداره، چون بی نهایت در محدود نمی گنجه تا بخواد درکش کنه و رضا درک بی نهایت نداره. وجود اطهر پیغمبر اکرم که اول شخصیت عالم امکانه، ایشون هم درک کنه ذات ندارن زیرا خود پیغمبر هم محدودند. این تعبیر که ما عرفنا که حق معرفتک، نشناختیم تو را آنطور که باید بشناسیم، سرش اینه که بی نهایت در محدود نمی گنجه و رضا حق معرفت ادا نمیشه. انشاءالله به حق پیغمبر آل با هم مکه مشرف شیم، در دعاهای اشفاعت سعی و صفا یه عبارت اینه: خدایا ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک، خدایا آنطور که باید تو را نشناختیم و آنطور که باید تو را عبادت نکردیم. برداشت خودم اینه، این واو این وسط واو ترتبه، چرا ما عبدنا که حق عبادتک، چرا آنطور که باید خدا عبادت نشد؟ برای اینکه آنطور که باید خدا شناخته نشد. اون کنه بی نهایت برای کسی امکان درک نیست تا بخون بشناسیم و عبادت ها فرع بر معرفت هاست. انسان به مقدار معرفت عبادت میکنه، وقتی کنه معرفت لاگمکن شد، عبادت در اون حد هم لاگمکنه. در کنار این مطلب، حالا که ما ذات اقدس را نشناختیم، هر صفتی بیانگر ذاته. ما با صفت داریم ذات رو بیان میکنیم. فلان کس مرد خوبیه، داریم با این صفت خوب میگیم حال هوای او و به اصطلاح باطن او این صفت رو داره. هر صفتی بیانگر ذاته. وقتی ما خود ذات را نشناسیم، برای صفتی نمیتونیم قرار بدیم. وقتی درک ما از ذات کم باشه، از درک ذات عاجز باشیم، به تب نمیتونیم برای این ذات صفتی هم در نظر بگیریم. و رضا اسماء الهی تمام صفتی از صفات الهی هستند. وقتی ما نتونیم ذات رو بشناسیم، برای همین بر او اسمی نمیتونیم تعیین کنیم، زیرا اسم بیانگر ذاته. ذات رو نشناسیم، به تبع صفت براش نمیتونیم تعیین کنیم. به خاطر همین فرمودن اسماء الله توقیفیه هست، یعنی خود خدا باید بفرماد مرا با کدوم اسم صدا بزنید. وقتی فرمودم من رحیمم، من کریمم، من مجیدم، یا من با عنوان مثال خالقم، قادرم، هر چی که خدا فرمود، ما از خودش یاد میگیریم که خود ذات اقدس خودش را به چه صفتی نامید، از او یاد میگیریم و خداوند را به همون صفت مینامیم. اما خود ما نمیتونیم براش بیان صفت کنیم، زیرا عرض کردم صفت بیانگر ذاته، کنه ذات برای ما مجهوله، پس چیزی را که بیانگر ذات باشه برای ما مجهوله، الا خود او بفرماد با چه اسمی منو صدا بزنید. در خطبه اول نهج البلاغه یه تعبیر زیبا داره، این تعبیر دقت کنید، تعبیر اینه: اول الدین معرفته، گام اول دین اینه ما خدا رو بشناسیم، زیرا پیغمبر شناسی بعد خدا شناسی است، امام شناسی بعد پیغمبر شناسی، معاد شناسی باز بعد خدا شناسی است، عدلم باز بعد خدا شناسی. گام اول این خدا کیست که پیغمبر فرستاده اوست و امام حجت قائم مقام پیغمبر اوست. اول باید او را بشناسیم. اول دین معرفته، گام اول دین شناخت خود خداست. و کمال معرفت التصدیق به و معرفت کامل اینه او را باور داشته باشی. یه بار انسان خدا را چیزی شناخت پیدا میکنه، اما دل به این خدا هنوز به باور نیامده. کمال معرفت اینه او را باور کنی، یعنی این معرفت را به جانت رسوخ بدی و به این دل بباورونی که خدای عالم هست. و کمال و تصدیق به توحیده، توحیده انسان کی تصدیقش کامل میشه؟ او را به وحدانیت بشناسه که کسی با این صفات امکان نداره دوتا بشن، زیرا یک صفت بی نهایت بودن خداست و لازم بی نهایت لاحدیه، حد نداشتنه. و کمال و تصدیق به توحیده، انسان کمال تصدیق و باور اینه او رو به وحدانیت بشناسیم. و کمال و توحید الاخلاص الله، اگر او رو به وحدانیت شناختی که در این عالم جز او معبودی نیست و همه معبودها معبودهای قلابی هستند و معبود واقعی اوست، اگر انسان این تصدیق و این توحید بر جا افتاد، الاخلاص و به دیگه انسان بر غیر او کار نمی کنه. ما چرا بر غیر او کار می کنیم؟ چون به گمان غلط ما اون یکی هم که به نظر ما بر او کار می کنیم بر ما معبودی شد، بر ما جلوی شد، لذا بر او کار می کنیم. اگر انسان به جانش باور بیاد معبود واقعی فقط اوست و همه هیچ کاره، قول الله ثم ذرهم، بگو خدا و همه رو رها کن، وقتی این برای ما جا افتاد انسان کار برای معبود واقعی انجام میده و معبود قلابی رو دیگه کار براش نمیده، چون فهمیده قلابیه. و کمال الاخلاص به، دیگه خوب دقت کنید، و کمال الاخلاص له نفی صفات عد، و کمال اخلاص به اینه که ما از او صفات رو نفی کنیم. چرا از او ما صفات رو نفی کنیم؟ نگیم خداوند دارای صفت قدرته، نگیم خداوند دارای صفت مثلا خالقیته، او صفات رو نفی کنیم. چرا نفی کنیم؟ لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه، زیرا اصلا صفت غیر موصوفه، موصوف غیر صفته. اگر برای خدا صفت آوردی تا دوتا کردی، یک صفت یک موصوف، صفت غیر موصوفه، موصوف غیر صفته. بگه فلانی مرد خوبیه، فلانی یه ذاته، خوب بودن یه صفته، داری خوب بودن را که غیر از ذات هست بر ذات داری حمل میکنی، بگه این فرد انسان خوبی است، پس خوبی غیر ذاته، ذات غیر خوبیه، داری او را به این صفت توصیفش میکنی. و رضا بر خداوند اینجوری صفت نمیتونیم بیاریم، چون هر صفتی غیر موصوفه، هر موصوفی هم غیر صفته. بعد داره فمن وصف الله، اگر کسی بر خدا وصفی بیاره به خدا دارای صفت قدرته، فقد قرنه، چیزی با خدا مقرون کرد که خدا هست و صفتی هست که این صفت با خدا همراهه. و من قرنه، اگر انسان چیزی بر خدا صفتی را مقرون بیاره، فقط صناعه، او را دوتاش کرده، یک صفت یک موصوف، موصوف که قدیمه، صفتن قدیمه، پس دوتا قدیم، دوتا خدا شدند. و من صناعه، اگر انسان بر خداوند عالم صفتی بیاره چون دوتا کرد، فقط جزعه، او را تجزیه کرده که خدا یکی کش صفته، یکی کم موصوفه. و من جزعه فقط جهله، اگه بر خداوند تجزیه قائل بیاره نشناخت خدا را. این تیکه را خوب دقت کنید، ما تو زبونمون تو حرفام به خدا صفت هم میاریم، یه خداوند صفت قدرت داره، خداوند صفت مثلا خالقیت داره، چرا اینجا فرمودن که به خدا صفت نیارید؟ این نکته دقیق داره در باره ما انسانهای عادی، بله صفت غیر خودمونه، خود ما غیر صفتی. در ذات اقدس الله اگر صفتی ما میاریم، مثل صفت بر افراد عادی نیست. تمام صفات الهی به دو تا صفت برمیگردن، علم و قدرت، و هر دو عین ذاتن. علم خدا عین ذاته، ذات خدا عین علمه، قدرت خدا عین ذاته، ذات خدا عین قدرته. اونجا عینیته، در بار ما دوئیته. من بودم اما قادر نبودم، سپس قادر شدم. پس قدرت چیزی است که در من نبود، من بودم که قدرت نداشتم، سپس قدرت پیدا کردم. پس قدرت چیزی خارج ذات من بود، من به این قدرت دست پیدا کردم. بنده بودم، علمی برام نبود، سپس سعی کردم، چند کلمه یاد گرفتم. پس علم چیزی بود که در من نبود، من با زحمت به دست آوردم. در باره ما علم ما غیر ذات ما، ذات ما غیر علم ما، نداشتیم به دست آوردیم. قدرت ما غیر ذات ما، ذات ما غیر قدرت ما، قادر نبودیم به دست آوردیم. در باره ما این معنا درسته که صفت غیر موصوفه، موصوف غیر صفته. اما در ذات اقدس الله ما اینجور قصد نمی کنیم، بگیم قدرت خدا عین ذاته، ذات خدا عین قدرته. اگه تعبیر به صفت میاریم، این مطلب واضح بشه. پس صفت و موصوفی را که در ذات خداوند به زبان میاریم، صفت و موصوفی نیست که بر افراد عادی ما تعبیر میاریم. اونجا عینیته، اینجا دوئیته. و در خالقیت خدا به قدرت برمیگرده، رازقیت خدا به قدرت برمیگرده، محیی بودن خدا به قدرت برمیگرده، ممیت بودن خدا به قدرت برمیگرده، اونورم سمیع بودن خدا به علم برمیگرده، بصیر بودن خدا به علم برمیگرده، مدرک بودن خدا به علم. خداوند علم به مسموعات دارد، همون سمیعه. خداوند علم به مبصرات دارد، همون بصیره. خداوند علم به ادراکات دارد، همون مدرک بودنه. پس تمام صفات به این دو صفت برمیگرده، این دوم عین ذاته. وقتی عین ذات شد، یک ذات اقدس داریم، اونم بی نهایت، که این ذات اقدس قدرتش هم عین ذاته. چون ذات بی نهایته، قدرت هم بی نهایته. علم خدا عین ذاته، چون ذات بی نهایته، علم بی نهایته. دو چیز نیست، تصنیه نیست، دوتا نیست. این مقدمه اول. خب وقتی را که ذات خدا شد بی نهایت، علم میشه بی نهایت، قدرت میشه بی نهایت، خود ذات را نشناسیم، درک نکنیم، چون محدودیم، به کنه ذات راه نداریم، به چم به کنه علمم راه نداری، به تب به کن قدرت هم راه نداری. این مقدمه اول. مقدمه دوم دقت کنید، در مقدمه دوم، خب حالا که خود ما و خود درک او نداریم، او باید خود را به ما معرفی کند که من کی هستم. تو دای عرفه نگاه کنید، انت دللتنی علی نفسک ولولا انت لما اجر ما انت. خدایا تو من را به خود دلالت کردی، اگر تو خود را معرفی نمی کردی که من تو را نمی شناختم. چرا نمی شناختم؟ چون درک بی نهایت ندارم. توی یه استکان، یه استکان آب جا میشه، کجا ظرف استکان درک عمق اقیانوس داره؟ باید تشبیه مثال دارم میگم من. کجا ظرف یه لیوان درک اقیانوس داره؟ توی یه لیوان، هم یه لیوان آب جا میشه، یه لیوان درک یه لیوان آب داره، نه بیشتر رو. ماها که از قطران کمترین، او که بی نهایته. ولذا او باید خود را به ما معرفی کند، و وقتی او خود را به ما معرفی فرمود، به تعریف او، او را می‌شناسیم. ولذا انبیا آمدن بگه ایها الناس، اون که در جانتون، ما هم سابقا بحث کردیم، اون که در جانتون دنبال کمال مطلقید، این درون دنی میزنید که خود را به کمال مطلق برسونید، اون کمال مطلق ذات اقدسیست، با این صفات عالم هست، قادر هست، الی آخر، با این صفات. پس تا اینجا به بیان خودش او را شناختیم که این بیان از قبل انبیا و بعدم ائمه به ما رسید. پس تا اینجا به بیان امام و پیغمبر و ذات اقدس او را شناختیم. حالا این ذات اقدس منعم بر ما هست، بر ما نعمت ها عنایت فرمود، و یه قاعده عقلی، عقل هر انسانی، نه عقل مؤمن، نه عقل مسلم، عقل هر انسانی میگه اگر کسی نعمتی بر تو ارزانی داشت، باید از او تشکر کنی. اون ذات اقدس منعم بر ما هست، عقل ما میگه شکر منعم لازمه، پس باید از او تشکر کنیم. سوال، تشکر او به چیه؟ اینم نمیدانیم. آیا این سلاطین معمولی دنیا هر کدوم یک فرمی به عنوان مثال احترام دارن؟ برای بعضیا سلام کردن ها به اینه که خود را سرشون خم بکنه، به بعضیا دست تا بناگوش بگیرن، بعضی مثل زمان آلمانیا دست راست و بالا بگیرن. هر یه سلطان یه فرم عبادت داره. خدایا عبادت تو با عنوان تشکر از نعمت ها به چیه؟ او باید بفرماد که عبادت من اونجوریه، ولی اگر او نگه، باز نمیدانیم این ذات اقدسی بی نهایت که بر ما نعمتهای عظیم ارزانی داشت، از او چطور تشکر کنیم. و رضا فرمودن که عبادات تمام اختراعیه است، توقیفیه است. او باید بفرماد عبادت من اینجوریه، ولی اگر او نگه ما باز حالیمون نیست. خب هر عبادتی در واقع کسب رضای اوست و دوری از سخط اوست. ما نمیدانیم او به چی راضی است تا دنبالش بریم، او از چی غضبناکه تا دنبالش نریم. ما عقل ما نمیرسه. احترام به پدر یه جوره، احترام به استاد یه جور دیگه است، احترام به همسر یه فرمه، احترام به رفیق یه فرم دیگه است. احترامات به تبع افراد فرق میکنه. شما نزد یک استادتون میرید، یه فرم احترام میکنید، نزد استاد بالاتر برید، فرم دیگه احترام میکنید. انسان احترامهاش به تبع افراد فرق میکنه. حالا میخوایم به خدای تبارک و تعالی احترام کنیم، کسب رضای او کنیم، از سخطش پرهیز کنیم. نمیدانیم او به چی راضی است، به چی ناراضی است. باید به این مثال دقت کنید. به عنوان مثال به تقریب ذهن، اگر ما نگاه به عظمت در مخلوق کنیم، پی به قدرت خالق میبریم. این دو دوچاره. شما به دوچرخه نگاه کنید، بعد به یه موتور نگاه کنید، بعد به یه ماشین نگاه کنید، بعد به هواپیما نگاه کنید، بعد به سفینه هایی را که به صلاح میرنده از منظومه ها بیرون نگاه کنید. خب همه اینها یه مدبه داشته ساخته، اما بین دو چرخه و موتور، موتور یک فن بالاتر میخواد. بین موتور تا ماشین، اون مهندس ماشین باید مخش بیشتر کار بکنه، ماشین تا هواپیما، او تا سفینه، هرچه در اون مصنوع ساخته شده دقت‌های علمی بالاتر باشه، اون کسی که سانه او بود، او در دید ما عظیم‌تر جلوه میکنه. این دو دوچار قضیه است. حالا بخواییم خدا را ثنا بگیم، فرمودن به این طبیعت نگاه کنید، به این چقدر در اینجا شگفتی ها آمده. یکی از دقت ها تفکری که ما را امر کردن تفکر در همین طبیعته. نگاه کنید این زیبای طبیعت رو. خواه نگاه به گل مثلا، نگاه به طبیعت زیبا، ما را به اون قدرت خالق میاره، ما را به زیبایی گل، به جمال یا جمیل میاره. سوال: اگر من به چهره زیبای نامحرمی نگاه کنم، اینم خدا جایز میدونه؟ که من به یک گل زیبا نگاه میکنم، چطور از گل زیبا پی به زیبایی یا جمیل میبرم؟ ای برای منم جایز هست به چهره زیبای نامحرمی نگاه کنم، از این زیباییم به یا جمیل برسم؟ هست یا نیست؟ نمیدانم. اینجا شرم یه دخالت میکنه، میگه رضای حق در این اموره، در اون امور سخط الهیه. به گل زیبا نگاه بکن، به طبیعت زیبا نگاه بکن، از این زیبایی به جمال یا جمیل برس. اما اگر به زیبایی چهره نامحرم نگاه کرد، این سخط الهیه. نه این کارم بگه باریکلا از این زیبایی به جمال یا جمیل رسیدی. و رضا مواضع رضا رو او باید بیان کنه، مواضع سخط رو او باید بیان کنه. و رضا عبادات به همین دلیل اختراعیه هست. او باید بگه نماز ثنای منه، روزه ثنای منه، حج ثنای منه، زکات ثنای منه، قرآن خوندن ثنای منه. حالا این نماز ثنای من در صبح 2 رکعته، در ظهر 4 رکعته، در مغرب 3 رکعته. ثنای من در صبح بلند خوندنه، در ظهر آهسته خوندنه، در شب باز بلند خوندنه. ثنای من به اینه 1 رکوع کنی اما 2 سجده به جا بیاری. ثنای من به اینه. تمام را او باید بیان کنه که به چه امری ثنای اوست، چه امری ثنای او نیست. لگه این نکته واضحه. با این دو تا مقدمه در نزد اهل عرفان مسلمه که تمام عبادات ثنای معبوده. گرچه ماها نفهمیم به کدوم اسمی از اسماء الله داریم ثنا میکنیم، ما نفهمیم، اما اجماع نشد به ما گفتن هر عبادتی ثنای اسمی از اسماء الله و نماز ثنای به تمام اسماء الهی است. این به ما اجمالاً گفتن، ولی ما اصلا از این اجمال درکی هم مثلا نداشته باشیم، اما اجمالش برای ما مسلمه. لاگه اینطور شد، یک نکته در حضور غرب اینه، باید به این دلهامون این باور رو راه بدیم که بابا این نماز تو ثنای محبوبته، ثنای معبودته، ولو از کیفیت ثنا سر در نیاری. باید به یه مثال دقت کنید. استاد عرفان امام امت رحمت الله علیه، آیت الله شاه‌آبادی، که نمیدیدم این آقای شاه‌آبادی چه تأثیری در جان امام امت گذاشتن، که در کلمات امام امت هرگاه امام به استاد میرسن با تعبیر روحی له الفدا، جانم فدای او باد، تعبیر میارن که چی کار کرد با امام من نمیدونم. این آقا در نجف بودن، بعد به تهران آمدن، مدتی هم در قم آمدن، در ری مدفون شدن، و باز برداشت شخصی خود من اینه، آمدن این مرد بزرگ از نجف به تهران، از تهران به قم، که قم هم کم موندن، برداشت خودم اینه، خداوند این مسیر رو بر این استاد فراهم کرد تا این استاد به دست امام برسه و روی امام کار کنه، این فرد با استعداد با زمینه رو بالا بیاره. ولی این مسیر علکی نیست. خدا یک رو از نجف به تهران و بعد به قم اینطور نمیگردونه. یه شعری هست که حالا من خیلی شعر یادم نیست، قطره ای را که در جویبار میرود در پی کاری میرود، این که داره توی آب افتاد داره میگیره، علکی نمیگیره، داره یک مسیر را تقیم و یک مأموریت داره میگیره. حالا این قطره آب باید به کدوم دشتی بره که خوراک کدوم بوته از بوتهای این دشت بشه. وقتی را که آفتاب برای دریا میتابه، این دریا بخار میشه، بعد به هوا میره ابر میشه، علکی نیست که همینطور ابر بباره و نه، این هم مأموریت دارن. ما گیج این چیز حالیمون نیست، هم عالم صاحب داره و همه کار به حساب خاص داره میگرده. این گردش آیت الله شاه‌آبادی از این ور به اون ور عالم همه بر اینه که اینا به دست امام برسونن، امام تحت تربیت او قرار بدن، رو امام کار کنه و از این آقا یک امام امتی بسازه با یک عرفان بالا، با یک اتصال خاص، که بتونه با این اتصال دنیا رو بلرزونه. این همه کار میخواد. آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه درباره این نماز که هر عبادتی ثنای اسمی از اسماء الله و نماز نزد اهل عرفان ثنای کامل اسماست، یه مثالی فرمودن، مثال زیبایی که امام از ایشون نقل می‌فرمایند. می‌فرمان که به دست یه بچه‌ای دم یک متنی قصیده میده، میگه آی بچه، این آقا این بار نشسته هست تا این متن برای این بخون، اما همین مقدار بدون این متن ثنای این آقاست، تو بخون. اینم داره میخونه. حالا این عبارت چیه؟ حالیش نیست. الفاظ عبارت معناش چیه؟ حالیش نیست. داره به کدوم ثنا او را ثنا میکنه؟ حالیش نیست. اما اجماع را که میدونه بابا این متن، این متن مدح این آقاست، اون آقا هم داره نگاه میکنه، از این متن خوشش میاد، زیرا خود عبارت عبارت زیباییه، ولی گویندش از این متن با خبر نباشه، عبارت عبارت بالاییه. و لذا در نماز نفس این نماز، نفس این قرائت، این حمد، این سوره، این رکوع، این سجده ها، این اذکار، این قیام، این سجود، این مجموعه یک ثنای کامل حق تعالی است که ما در این ثنای کامل داریم داخل میشیم. اجمال کلام باید بدانی با این الفاظ داریم اون معبود و کمال مطلق داریم ثنا میکنیم. حالا به کدوم اسماء الله است نمیدانیم. چطور نماز ثنای کامل حالیمون نیست؟ با کلمه ایاک نعبد یا ایاک نستعین یا اهدنا الصراط المستقیم یا قبل یا بعد در رکوع تهجد چیکار میکنیم ما با خدای عالم؟ اگر چه نفهمیم، اما این اجماع رو باید درک کنیم. بابا همه اینها سمای معبوده. آدم این اجماع رو اول به دست بیاره، این اجماع رو اول درک بکنه که اقل بدونه اینا سنای اوست، این اول به خود جا بندازه و این به خود جا افتاد کم کم را بیفته. فلزا گام اول خدمتتون عرض کنم، گام اول اینه که ما این اجمال رو در خودمون پیاده کنیم. حالا انشاءالله به امسال که نمیرسید، اگر خدا عمری عنایت کنه برای سال آینده، اگر عمری باشه انشاءالله میریم در اسرار نماز که این وضو، این لباس طاهر، این مکان طاهر، این عبارتهای نماز، این بسم الله الرحمن الرحیم، اینا چی داریم به خودم، این رکوع چیه، سجده چیه، تشهد چیه، قیام چیه، اذکار چیه، اینا چی داریم به خدا میگه، این کدوم سنا شرط اون بس وارد میشیم. اگر عمری باقی باشه باز خدا رو به عزت حسین قسم میدم این مصیبتی که الان در عراق داره انجام میشه رو خدا به فضل ابا عبدالله به کرمش به زور آقا انشاءالله متصل کنه، انشاءالله اینها منجر به ظهور بشه که اصلا ما سآله بر انشاءالله تمام این جمع پای رکاب باشیم انشاءالله به حق آل محمد. من خیلی امید دارم انشاءالله این جمع از یه جا سردر بیاره، خیلی امید دارم که بعضی از روایاتم بوش میاد، بوش نه بوگش میاید، لشما او بر نرید، خدا بوش رو لعنت کنه انشاءالله. داریم در روایات که بصره تخریب میشه، وای بر اهل بصره که امروز 15 تا موشه به بصره زدن، بصره داغون میشه. و بعد داریم که خلاصه اینا مقدماتی است که خدا به حق آل محمد به ظهور ختمش کنه انشاءالله. به هر حال یه تکان باید داده بشه که این ناله ها بلند شه، ناله مظلوم ها بلند شه، زیر آوارها این بچه ها زن بچه بیگناه ناله بزنن، چون یک از این ناله ها او رحمت خدا رو متلاطم کنه و بگه مهدی جان باره بدانی ملت برس انشاءالله. خدا کن پر قول محمد. حالا انشاءالله من توضیح دیگه فردا عرض میکنم. امشب ساعت 4:00 تحویل ساله 29 دقیقه چیزی رو که سال قبلم عرض کردم حالا هم عرض میکنم، این کار رو اگر میشه انجام بدید. من انشاءالله خودم این کار انجام خواهم داد به فضل الهی، انجام بدید هم به خواهرها میکنم برادران این کار حتما انجام بدید. اگر 4:29 زمان تحلیل سال هست که اینطور در تقویم نوشتن، شما 4 مثلا 5 دقیقه این حدود مثلا بلند شید، 2 رکعت نماز فاطمه زهرا بخونید. این 2 رکعت نماز رو قبل از کردم، رکعت اول یه هم داره، 100 تا انا انزلنا داره، سوره قدر. رکعت بعدی هم یه هم داره، 100 تا سوره توحید داره. اتمام سال 81 رو در نماز فاطمه زهرا باشید و شروع سال 82 رو هم باز تو نماز فاطمه زهرا باشید. امسالمون به یاد زهرا ختم بشه و انشاءالله سال بعدم به یاد زهرا شروع بشه انشاءالله. این نماز رو به این نیت که من میگم انشاءالله بخونید، خدایا ثواب این نماز برای خود فاطمه زهرا مادر همه تونه، اثر این نماز برآوردن حوائج قلبی امام زمان سلام الله علیه. انشاءالله شای این نماز، حالا که ما که گناهکار رو سیاه هستیم، شاید توی جمع شما یه با اخلاصی پیدا این نمازش کار کنه انشاءالله. به خداوند عالم به هر حال یا فرج رو انشاءالله برسونه یا در فرج تعجیل بشه، این حتما این کار انجام بدید برای خوشنودی قلب امام است و انشاءالله خداوند امسال و سال فرج امام زمان رو سال نابودی همه ظالمان عالم قرار بده یه صلوات بلند بفرستید. انشاءالله بحث و فرشب دنبال میکنم انشاءالله. جدا باریکالله به شما. مثلا شب عیدی مثلا برمان مثلا برای بعضی ها. اما نگاه کنید به کوری چشم دشمن ها این عزیزان شب عیدم عید نمیدونن، ایام عزای حسینه، ما عید نداریم. تا محرم و سفر نگذشت ما عید نداریم. زمانی که امام مسجد گریانه، قلب آقا خونه، شب غم، شب هفتم امام حسین بود، ایام عزای حسینه، اگر پدرمون میمرد، مادرمون میمرد، شب هفت ما عید میگرفتیم، لباس نو بچند میکردیم، به هم دیگه تبریک میگفتیم، این کار میکردیم، یه ایام عزاست. تا شال عزا بر شانه مهدیست ما عزا ندارم، ما عید نداریم، ایام عزاست. و عزا فرد عزیزان حتما بندی چمریک نگن، بگن سالانا مبارک، این اشکال نداره، انشالله مبارک باشه، انشالله فرج امام باشه، انشالله برای اسلام خداوند برکت بار بکنه، اما هم دیگه تبریک نگید به هم دیگه. لا اله الا الله. شب جمعه هست و بریم در خانه ابا عبدالله سلام الله علیه. نمیدانم مردم عراق من دارن چی کار میکنن، حتما یه در رفته حرم ابا عبدالله، یا حسین تو کمکمون کن، یه در برم عباس رفتن، یه در برم علی بن ابی طالب رفتن، یه در سامنرا رفتن، یه در کاظمه رفتن، دست به دامان اینها انشاءالله بزنن. ولا نه صدام آدمیست که رحم به مردم بکنه و نه آمریکا این شعور رو داره. صدام گفته هر شهری را که آمریکا بیا تو، اونجا رو من بمب چینی میزنم، حالا مردم باشن یا نباشن. دوتا قلدر احمق به جان هم افتادند، این وسط مردم دارن له میشن. بگیم در خانه ابا عبدالله انشاءالله حسین دست ماها رو میگیره به یاری خدا. آقا ابا عبدالله، آقا امام سلام الله علیه، یا جده لعندبن نکست فباهن و مساء، آقا شب و روز برات گریه میکنه. آقا یادم نمیره زمانی که اسب بی صاحبت راهی خیمه ها شد، شب جمعه است، انبیا کربلا رفتند، ما هم یادی از کربلا کنیم. یا جده یادم نمیره که اسب بی صاحب طرف خیمه ها آمده، زن بچه ها بیرون آمدن، یه بار دیگه نگاه به حسین بندازن و با نگاه واسه این دلهای مضطرب آرام بگیره. اما دیدن یا للعجب، ذوالجنا آمده اما بی صاحب آمده. زین ذوالجنا واژگونه، یال ذوالجنا غرق به خونه، فهمیدن که حسین از دست داده. زن بچه ها ریختن بیرون، ناله وا حسینا وا علیا وا محمدا بلند شد. هر کسی ناله میزد، چیزی میگفت، زمزمه ای داشت، شاید زبان حال باشه. دختر حسین آمد جلو، ذوالجنا بابا میدان میخواست بره، تشنه بود، آی آبی به لبانش دادن، یا با لبان تشنه او را شهیدش کردن.
این سال حسین است که نوروز و محرم، این سال حسین است که نوروز و محرم، از گردش ایام مصادف شده با آغاز بهار است، بهاری که خزان است، گلهای بخون خفته پیغمبر اکرم. ما عید نداریم، تبریک مگویی تایید فرمایشات حضرت استاد تبریک مگویی که زهراست عزادار. امشب بچه ها کنج زندان کوفه دونستن برا بابا جون گریه کنن یا ابا عبدالله. تبریک مگوید که زهراست عزادار، شادی نتوان کرد که دلهاست پر از غم. آن را که بود در رگ و خون عشق حسینی، نوروز بود در نظرش خانه ماتم. ای سرو قدان عید نگیرید که امسال سرو قد زهراست به گلزار جنان خرد. تنها نه من و تو، تنها من و تو نه، مسیحیست عزادار. چرا؟ زیرا که عزادار بود عیسی مریم. یا ابا عبدالله، مردم شیعیان عراق این شب و روزها زیر موشک ها بوم ها یقینا پناه میبرن به حرم ابی عبدالله. جای همتون خالی. حدود 4 هفته پیش که شام عید قدیر مصادف بود با شب جمعه تا صبح دور زری 6 گوشه ابی عبدالله بودی. ای عید برو زخم زن بر جگر ما، بگذار بگریم در این ماه محرم. نوروز هم امسال عزادار حسین است، هر گوشه اون کرب و بلایی مجسم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. امام رضا فرمودن خدا لعنت کند بنی امیه رو، پلگه های چشمم زخم شد بر کسی که در مصیبت جدم ابی عبدالله اش ریخته. ای شب و روزا امام رضا لا اله الا الله حجت ابن الحسن گریه میکنه برا ام جانش زینب. امشب از زینب بخوانم شما بلند بلند گریه کنید با مهدی فاطمه. آخ وقتی اومد وداع کنه، میخوام تحویل بگیری این شب جمعه نالت رو بلند کنی، شب عید نیست، گفتم که ما عیدی نداریم. وقتی اومد وداع کنه دیدن زینب و تو بغل گرفت. لا اله الا الله. فرمود زینب جانم حسین و تو نماز شب دعا کن. یه جا تو میایی به من التماس دعا میگی، من به تو نوکر امام حسین میگم التماس دعا، اما امام حسین اومده به زینب میگه التماس دعا کن. خواهرم من و تو نماز شب دعا کن. اما زین العابدین میگه دیدم امه ام یه شبی داره نمازشو نشسته میخواد، امه جان نماز شب وارد ایستاده صدا زد یادگار برادرم دیگه زانوام قوت نداره. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله، روشنی صبح بدون شبی هی در کراری اگر زینبی. قامت تو قامت غم را شکست، دخت علی را نتوان دست بس، خاص عدو دست تو بندد ولی غم چه بود در بر دخت علی. بنازم این که تو کردی به صف کربلا کرده مخلوق بود یا خدا، دیدن خورشید ذبیح قفا بی بی جانم با ستادم چو فلک روی پا، دشت خزان دیدن و بلبل شدن، این همه خون دیدن و چون گل شدن. امام رضا فرمود جد ما رو زفت کردن، یعنی چه مردم؟ همه شهدا رو سر بریدن اما دیگه جان در بدن نداشتن. اما اون موقعی که اومد سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کنه، حسین ما نفس میکشید، لباش به هر میخورد، داشت با خدا را دنیاز میکرد، داشت با زینب حرف میزد. این منظره رو بچه ها دیدن، این منظره رو زینب دیده، آخ بمیرم، آخ. دو دستشو رو سر گذاشت رو تل زینبی رو به حرم جدش، صدا زد یا رسول الله، یا رسول الله ببین دارن با حسینت چه میکنن، از پشت سر چه کردن. فقط همینقدر بگم خود نامردش میگه وقتی داشتم سریجا از بدن جدا میکردم یه صدایی شنیدم، ای میگم غریب مادر حسین بریم امشب یه ملاقات کنیم از عمتون گنج زندانتون قیامتی کرد. دم دروازه کوفه اون خطبه‌ای که زینب خوان تو مجلس عبیدالله، چشم عبیدالله افتاد به خسرا، دونه دونه معرفی کردن این زینب دختر علیه، این خواهرش ام کلثوم، این ربابه، این سکینه، این علی ابن الحسین. تا چشم عبیدالله خود به زینب، خدا نکنه این کسی به زخم زبان بزنه، کسی که اینقدر داغ دیده از کربلا تا کوفه تازیانش زدن، ریسمون به دستش بستن. خب دیدی خدا باهاتون چه کار کرد؟ خب دیدی خدا باهاتون چه کار کرد؟ همه یه حرفا تو این جمله هست. آخ بنازم زینب و دختر علی، فرمود ما رأیتو الا جمیلا. عبیدالله سر حسین بالا نیزه رفتن برا زینب زیبا، چون برا خدا بدن حسین زیر سم اسما رفتن برا زینب زیبا. چنگ میاندازه دل عبیدالله رو پاره پاره میکنه. اما مردم این داستان تو ناسخ و تواریخ نوشتن، دم دروازه کوفه یه زنی به نام ام حبیبه مقداری نان و خرما و لباس تا این اسرا رو دید، یه مقدار لباس و بود رو پوش و بود برا بچه ها. آخه اعلان کردن خارجی ها رو وارد شهر کردن. اومد دیدیم بچه ها نان و خرما ها و لباس ها رو قبول نمی کنند، میگن صدقه بر ما حرامه. زینب و معرفی کردن، اومد جلو محمل زینب، زینب و نشناخ ام حبیب، صدا زد خانم اسیر شما از کدام شهر و دیارید؟ چرا صدقه قبول نمی کنید؟ فرمودن ما از خانواده عصمت و طهارت هستیم، اینا بچه های فاطمه، اینا بچه های رسول الله، صدقه بر ما حرامه. صدا زد خانم اسیر، من چشمم به این بچه ها خورد، دلم سوخت، یه مقدار نان و خرما و لباس دیه کردم. اینا صدقه نیست، اینا نذره. بده به این بچه ها دل شکستن، بگو دعا کنن. من یه گم شده دارم، یه بار دیگه گم شدم و ببینم. فهمیدی؟ با امام زمان بلند بلند برا عمش امشب گریه کن. ام حبیبه نظرت چیه؟ داره برا زینب تعریف میکنه، خانومم نمیشنسه. صدا زد خانوم من بچه بودم، تو شهر کوفه مریضه شدم، اینجا امیرالمؤمنین حکومت داشت، بابام منو برد خونه علی، علی یه دختر داشت به نام زینب، این خانم یه برادر داشت به نام حسین. لا اله الا الله. این خواهر و برادر خیلی به هم علاقه داشتن. بچه‌هاشو صدا زد، فرمود بچه ها من دعا میکنم، شما آمین بگید، بلکه این بچه شفا بگیره. به دعای علی من شفا گرفتم. خانم اسیر سالها بود من میمدم خونه امیرالمؤمنین، خیلی انس گرفته بودم با خانمم زینب. خانم تو کوفه شهید کردن، اهل بیت رفتن از کوفه مدینه، دم همین دروازه که شما ایستادی من اومدم جلو محمل زینب، گفتم بیبی کجا دارید میرید؟ فرمود ام حبیبه داریم میریم مدینه جدمون رسول الله. گفتم خانم من مدت هاست به شما انس گرفتم، دلم برای شما تنگ میشه. خانم عزیز یه جمله ای زینب به من فرمود، ام حبیبه قصه نخور، من یه روز دوباره برمیگردم کوفه، حالا من سالهاست از خانمم زینب خبر ندارم، دیدم این اسرا دل شکستن، این بچه ها داغ دیدن، این نان و خرما و لباس ها رو نذر کردم، به بچه ها بگید دعا کنن من یه بار دیگه زینب رو ببینم. یا زهرا یا زهرا، کلمه ختم منو التماس دا. یه وقتی بیبی سرشو پایین انداخته، داره اش میریزه گریه میکنه. فرمود ام حبیبه نظرت قبول شد. خانم شما از زینب خبر داری؟ مگه زینب به کوفه اومده؟ صدا زد ام حبیبه تو چشام نگاه کن، من زینب هستم. های 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 های، یا ابا عبدالله شب جمعه است تا زینب استم، خانم من که قدش خمیده نبود، خانم من که موهای سفید نبود، آخ زینب من که از حسینش جدا نمیشد، یه اشاره کرد صدا زد ام حبیبه این سری رو که رو نیزه میبینی سر حسین منه. یا حسین یا حسین، گفت زینب را نبود مثل تو قدش کمان، گب شد قدم کمان از داغ عباس جوان ام حبیبه کربلا همه ی گلامو پرپر نمودم دوش گفتم بخرد نادره غمها کی گفت زینب که دلش کعبه ماتم باشد
همینطور که رو به قبله نشستی دو زانو شب جمعه شب زیارتیه مخصوص آقا ابی عبدالله سلام ها رو بدیم انشاءالله یه شب جمعه با شما کربلا باشیم
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنای علیک منی سلام الله ابدا ما بغی تو و بغی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسن و علی علی ابن و علی اولاد الحسین و علی اصحاب اما یجیب مستر ایزا دعا و یکشف السوء اما یجیب مستر ایزا دعا و یکشف السوء اما یجیب به فاطمتا و عبیها و بعلها و بنیها یا الله 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 یا الله
خدا امسال سال فرج مهدی زهرا قرار بده قلب نازنین مولا از ما راضی و خوشنود بگردان عزاداری امشب ما را به امضای مهدی زهرا برساند از همه عزیزانی که گوش و کنار مجلس ابی عبدالله رو زینت میدن با قدومشون با عشقشون با نالشون با زمزمشون به لطف کرمت قبول بگردان قدمها رو به کربلای حسین برساند مریضامونو به حق زینب لباس عافیت بپوشان مقام و عظمای ولایت و رهبری یاری بگردان خدایا شر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان سال روح مطهر و منور سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین عنایت کنید صلوات بر او